بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى الطاهرين أجمعين. خب صحبت در حجیت قادیت بود در اون صورتی که اون زلیت از عالم نباشه، به اینکه آیا این مالک این مال است که تحت یدش هست یا نیست، یعنی دست در این بود که آیا روایات اطلاق داره همینقدر مالی را تحت ید کسی میبینیم حکم میشه به ملکیت. و گاهی خود اون فردی که ذلیت هست خودش اعتراف داره، میگه من نمیدونم که این مال من هست یا نیست. گاهی میگه مال من نیست، خب اون دیگه اینجا بحثی نیست که اگر اقرار کنه به عدم ملکیت خب حق نمیشه به ملکیتش. اما اگر نه، ادعای مثل علم، یعنی میگه من جاهلم به این که مال من هست یا نیست. این یک جهت بود. جهت دوم اینه که خب این پس بینید در جهت اول ما بحث در این داریم که آیا ما میتونیم اینجا قاضیت را جاری کنیم به نسبه به اون ذلیتی که اعتراف دارد به این مطلب که جاهله، به این مطلبی که آیا مال خودش هست یا نیست. جهت دوم در این بود که آیا خود ذلیت چی؟ خود ذلیت اگر از کنیم که به نسبه به همون صاحب به نسبه به خودش نمی نسبه دیگری که بخواد آثار ملکیت رو مترتب کنه، در اونجایی که خود ذلیت عالم نباشه به این که آیا این مال او هست یا مال او نیست، ولی ید داره یک مالی در اختیار او هست، از کنم که ذلیته. اما اگه سوال کنن میگه من نمیدونم مال من هست یا نیست، آیا خود او میتونه آثار ملکیت را بر این بار کنه؟ اینجا بس در این است که نسبت به دیگران کار نداریم، نسبت به خود او چی؟ این دو جهتی بود که مورد بحث واقع شد. خب بعضی بزرگان ادای حال قائل به تعمیم شدن، بعضی قائل به اشکال کردن، و مثل مرحوم نراقی که اشکال کرده علی حال، بعضی هم شاید غالب تفصیلی شدن، یعنی به نسبه به از کنم که دیگران اگر شک کردند قاضیت جاری میشه، با اینکه او اعتراف داره که من نمیدانم ذلیت، اما به نسبه به خود او قاضیت جاری نشه. به نسبه خود اون شخصی که اعتراف کرده به اینکه من نمیدونم که ذلیت هست، به نسبه به او معلوم نیست که اینجا از اون قاضیت داری بشه. این تقریبا اقوال و احتمالاتی بود که در مسئله گفته شد. اون وقت حالا بعضی که قائل به اطلاق بودند و اینها به روایاتی استدلال کردند، حالا دو سه روایات خونده شد که خلاصه در این روایات از یک جهت اطلاقش خوبه، چون بیشتر صحبت در دیگرانه که آیا دیگران میتونن قاضیت را به حکم ید عمل کنند، و روایت بیشتر ناظر به این جهته. اما اینکه خود اون ذلیت آیا میتونه به نسبت به ید خودش اعتماد کند با اینکه شک داره و نمیدانه که این ید از کجا حاصل شده، این در اطلاق این روایات علی حال اشکال شده. روایاتی که خوندیم مثل ظاهر فرمایش از اون تقرات آقای سیستانی همینه که ایشون در این جهت ایشون خلاصه اشکال دارن، یعنی یک تفصیلی خلاصه در روایات هست. بالاخره چون اطلاق وقتی حجته که باید در مقام بیان باشه از همون جهتی که ما میخوان تمسک به اطلاق کنیم. این و نوعا این دو سه روایاتی که خونده شد مربوط به دیگران هست که از خواهم که شک دارن که آیا این شخص ذلیت مالک یا نه، خب اینجا به اطلاقش تمسک میشه. اما اینکه این روایات حتی خود اون ذلیت را هم ناظر باشه به وظیفه او که آیا این کسی که ذلیت هست و بعدم اعتراف داره به این که جاهل به منشأ این ید هست، آیا اینجا خود او میتونه به ید خودش اکتفا کنه یا نه، خلاصه روشن نیست اطلاق روایات به این لحاظ که دیگه حالا اینو خودتون تمسته منطبعا همینطوری وقت محصلش همین میشه. حالا صحبت در کلامی است که از مرحوم نراقی از کم که نقل شده، محقق نراقی که ایشون این را هم در مستندشون گفتن که حالا آدرس هم دادن، حالا مستند هم مراجعه کنیم، من مراجعه کنم، مستند جلد 17 مستنده در باب قضا و شهادات ایشون به مناسبت این بحث ید را در اونجا مطرح کردن در کتاب قضا که حالا آدرس دادن صفحه 339. در اوائلشون هم که تقریبا مربوط به قواعد فقهی و اصولی است که ایشون یک مداری جمع‌آوری کردن بعضی از قواعد را در اون کتاب، در اونجا هم این بحث را مطرح کردن و خلاصه به بعضی از روایات ایشون استدلال کردن برای عدم حجیت ید در این دو مورد، یعنی در اونجایی که اجمالاً ید صاحب ید معترف است به این که به یعنی معترف به این که منشأ ید معلوم نیست، اظهار میکنه که من نمیدونم این ید، من الان بر مال مسلط هستم اما به چه دلیل، جهتش چیه، آیا در اینجا میتونیم میتونن دیگران یا خود او یا دیگران به قاعده ید تمسک کنن، آیا روایات اینجوری داریم؟ ایشون خب انکار کردن و یعنی اولا ایشون در اطلاق اون روایات که ما خوندیم یک مداری اشکال دارن فی الجمله و بعد به دو روایت استدلال کردن برای عدم حجیت ید که حالا این دوتا روایت را توجه بفرمایید که ایشون آوردن. از کنم روایت اول صیحه جمیل ابن صالح که خب روایت سندش معتبره که مشایخ ثلاثه این را در کافی و من لا یحضر و تهذیب و اینها مشایخ ثلاثه نقل کردن و سند دارن مشکلی نداره، جمیل ابن صالح هم معتبره. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد في منزله دينارا، سوال کرده که یک فردی در منزل خودش یک دیناری پیدا میکنه، دیناری وجد في منزله دینار، از کم که دینار مثل کسی که تو راه مثلا یک دیناری پیدا میکنه، این در منزل خودش یک دیناری را پیدا کرده، دارش اینه که شک داره که مال خودش مال خودش نیست، به عنوان یک مال پیدا شده است. رجل وجد فی منزله دینارا، سوال همین قدره، ظاهرا بخواد سوال کنی که خب حالا این وظیفش که آیا میتوانه حکم کنه به ملکیت، با چکا کنه، این مثلا لغته حساب میشه، با تعریف کنه این را، دنبال صاحبش مثلا از کم که بگرده، یا نه میتونه حکم کنه به ملکیت. رجل وجد فی منزله دینارا، این سؤال. قال یدخل منزله غیره، حالا به حسب روایت حضرت سوال کردن که آیا در منزل او غیر اونم وارد میشه، افراد دیگری رفت آمد دارن توی منزل یا نه فقط خودش میاد میره. قلت نعم کثیر، خب نوعاً دیگه گفت بله زیاد در منزل او افراد دیگرم وارد میشن. قلت نعم کثیر. قال هذا لغتتون، فهمیدن این لغته، یعنی مال مثل که تو راه مالی رو پیدا کنه باید تعریف کنه و بلان، احکام لغته در اینجا مترتب میشه. حکم نمیشه که مال اونه. خب این یک سؤال. قلت فرجل وجد فی صندوقه دینارن. خب سؤال اول درباره خانه بود، در خانه اش یک دیناری را، در منزلش یک دیناری پیدا میکنه. این سؤال دوم در صندوق خودش، رجل وجد فی صندوقه دینارن. قال یدخل احد یده فی صندوقه غیره. آیا در این صندوق که مال او و صندوق خاصش فرد دیگری هم خلاصه در اون صندوق چیزی میگذاره مثلا، یا نه یه صندوق خصوصیه؟ یدخل احد یده فی صندوقه غیره که او یزع غیره فیه شیئا. حالا که علی حال این صندوق خاص خودشه یا نه بعضی دیگر هم در این صندوق مثلا چیزی میذارن. خلاصه قلت الله، میگه راوی میگه که نه، یعنی صندوق خاص خودشه. لا یعنی کسی دیگری در این صندوق چیزی نمیذاره. ولی خب این یک دینار در این صندوق خاص خودش دیناری را دیده و نمیدونه آیا مال خودش یا مال دیگری است. خب حضرت در این صورت ثانی که صندوق خاصی است که فقط اختصاص به داره، فرمودن فهو الله، این مال خودشه. یعنی حکم کردن به اینکه ید در اینجا حجت هست. خب حالا این یک روایته که ایشون عرض کنم که استدلال کردن. حالا تعبیری که ایشون در تقریب این استدلال دارن، مرحوم محقق نراقی، حتی عبارات مجملی است که حالا بعد توضیح داده میشه. محقق نراقی عرض کنم بذور شما به هر دو جمله این روایت استدلال کردن، بر این که ید به نسب زلیت حجت نیست. یعنی اگر یک زلیتی اعتراف داره به این که جاهله و نمیدانه، میگه من نمیدونم این مال من هست یا نیست، اینجا نمیتونه به ید اعتماد کنه. به این روایت دو جمله استدلال کردن. تعبیری که در مسند دارن اینه: فانه حکم فی ما هو فی داره. چون یک سوال مربوط به خانه بود، یکی مربوط به صندوق بود. خب حضرت حکم کردن فی ما هو فی داره که الذی لا یعلم انه له، در اون چی که در خانش پیدا شده که نمیدانه که آیا مال او هست یا نیست، با اینکه یدم داره، حضرت حکم کردن به این که این لغت است، حکم نکردن به ید. در اون صورت اول این بود دیگه، چون رجل وجد فی منزله دینارا قال یدخل منزله غیره، قلت نعم قال هذا لغت. خب فرض اینه که این منزل اونه، بس ید داره، منتها یک یدیست که خود این اعتراف داره، من میگه من نمیدونم که مال من هست یا مال من نیست. حضرت حکم نکردن به اینکه اینجا ید حجت باشه، حکم کردن به اینکه لغته ایه. خب اگر ما بگیم در قاعده ید، عرض کنم که بگیم که قاعدیت جاری میشه حتی در موردی که شخص جاهل باشد به اینکه این مالک هست یا مالک نیست و نمیدونه که منشأ اینیت چی هست، که اگر قاعدیت در این مورد جاری میشد، خب حضرت حکم کردن به اینکه مال اونه دیگه، حکم نمیکردن به اینکه لغت هست. این عبارت که ایشون دارن اینه: فانه حکم فی ما هو فی داره، که الذی لا یعلم انه له، در اون چیزی که در خانه‌اش پیدا شده که نمیدانه که مال او هست یا نیست، مع کونه فی یده، والی که فرد اینه که ید داره دیگه چون تو خانه‌شه. خب و مستولیان با بله که مع کونه فی یده و مستولیان علیه، خب حضرت خوب کردن که انه لیس له، مال او نیست. این وقته این یک استفاده که ایشون کرده. و باز و ایزن و ایزن علل کون ما وجد فی صندوق، وقت در سؤال ثانی سؤال ثانی کرد این بود که در صندوقش اگر یک به اصطلاح دیناری را دید که شک داشت، از کنم بزرگ شما، بعد در صندوق حضرت حکم کردن به این که اگر کسی دیگری در صندوق چیزی جا نمیذاره، صندوق خاصه شه، مال اونه. اما اگر نه کسی دیگر هم در این صندوق گاهی تا امانت میذاره یا نه، گفتن که نه، از که مال اون نیست، یعنی از مفهومش استفاده میشه. یدخل احد یده فی صندوقه غیره که او یزع غیره فیه شیئا، اول سوال کردن، وقتی گفت که نه صندوق خاص اونه، اینجا حکم کردن که بله، از کن که مال اون. پس معلوم میشه اگر که از این عبارت یور معلوم میشه اگر صندوقی است که کسی دیگر هم میاد در اون میگذاره، با اینکه صندوق هم خب مال اینه دیگه، پس ید داره، ولی جوری است که احتمال هست که مال او نباشه، کسی دیگری. همینقدر که احتمال میده که مال او نباشه و فرد دیگری هست، حکم کردن به این که این کافی نیست، یعنی از مفهوم روایت استفاده میشه، چون اختصاص دادن حجیت ید را به اون صندوق خاصی که کسی دیگری در او چیزی نمیگذارد. از این سوال معلوم میشه اگر نه در صندوقش کسی دیگرم دیناری میگذاره، خب اینجا حکم نکردن به اینکه ید حجته، بلکه ید دیگه، صندوق ید دیگه. به این روادشون جور استدلال کرد. خب بنابراین پس استدلال ایشون خلاصه تقریبا متوقف بر دو مقدمه است، یکی این که منزل، وقتی تو منزله تحت ید صدق میکنه و هر چیزی که منزل محتوی برونه صدق میکنه که تحت یدش، این باید اثبات بشه که اینا واقعا ید اینجا هست. یعنی اگر استلالهشو متوقفه بر این جهته که اگر منزلی هست که افراد دیگر رفت آمد دارن، ولی بالاخره این ید این شخصه، یعنی ید اینجا صدق میکنه، اینجور نیست که نه مثل یک راه مشترکیست که همه میان میرن، که اولا این باید اثبات بشه که منزل تحت یده و کل ما یکون محتویان، کل ما یکون المنزل محتویان له فهو ایدن تحت یده، هر چیزی که داریم کمان که منزل تحت یدشه، هر چی هم که در منزلش هست تحت یده، این باید اثبات بشه، اون چیزی که در این منزل هست صدق کنه که تمام اون چیزی که در منزل هست تحت یدونه، کما اینکه منزل تحت یدونه تمام این وسائلی هم که در منزل هست تحت یدشه، این باید اثبات بشه تا روایت ارتباط پیدا کنه به بحث ما. اما اگر کسی آمد گفت که این منزلی که دیگران درش میان متاعهای میذارن صحیح، این شخص بر منزل ید داره، اما بر اسباب منزلی که دیگران هم خلاصه گاهی میان میذارن معلوم نیست در اسباب منزل ید داشته باشه، و اگر بنابراین در یک جزئی در یک متاعی در این منزل شک کرد که آیا واقعا مال خودش هست یا نیست، اینجا مثلا بگیم که معلوم نیست که ما به اصلا نیت جای صدق بکنه یا نه، از کم از کم که ظاهرا محقق نراقی این رو مفروض میگیرن که نه اینجا صدق بکنه، کما اینکه بر منزل ید داره، بر اسبابی هم که در منزل هست ید داره. وقت اگر در یک بعضی از این اسباب ها ما شک کردیم، اسبابی که چون دیگران هم بالاخره تو این منزل رفت آمد دارن، اسبابی به اصطلاح دارن، اینجا رو مثلا از کنم مرحوم مقن عراقی از کنم که ید را صادق میدوند ولی حجیت ید را زیر سوال میبره، چون امام در اینجا فرمودن که این لغت هست و این حرف هست، پس ید اینجا حجت نیست. پس جهت اولی که باید اثبات بشه در فرمایش مقن عراقی اینه که کما این که منزل تحت یدشه، کل ما یکون المنزل محتویا له هم تحت یدش، تا ارتباط پیدا کنه به قادر ید. این یک مقدمه حرفیشونه. از که مقدمه ثانیم اینه که امام علیه السلام در این فرض حکم نکردن که ملک اونه، بلکه سوال کردن که آیا غیرم در منزل او رفت آمد دارن یا نه، با اینکه مفروض اینه که ذریته، ولی امام حکم نکردن. بنابراین پس از جا معلوم میشه که پس ید حجت نیست، با اگر عالم نباشه به اینکه آیا این مال او هست یا نیست، ید او حجت نیست. ما نمیتونیم ید او را حجت قرار بدیم در اینجا که خودش جاهله. این از قمزور شما جهتیست که تقریبا از کلام محقق نراقی استفاده میشه. حالا آیا این استدلال تمامه؟ واقعا این دوتا مقدمه که ایشون فرمودن کامله یا نه، این دیگه میداره احتیاج به دقت داره که انشاءالا بعدش صحبتش میشه. صلی الله علیه و آله و محمد.